با نام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. در نیمروز سه‌شنبه سوم اسفند 1400 خورشیدی به شما رسیدیم تا شما رو مهمان شنیدن خبرها کنیم و گزارش‌ها و تحلیل‌ها، البته در یک مجله نیمروزی که به خاطر تحولاتی که در ارتباط با بحران اوکراین رخ داده و صحبت‌هایی که روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داشت، کمی بیشتر با شما همراه خواهیم بود تا بتونیم مفصلتر به این ماجرا بپردازیم و نگاه عمیق‌تری داشته باشیم همراه با خبرنگاران و تحلیلگران به این موضوع. در کنارش موضوعات دیگری رو هم گنجوندیم در این مجله نیمروزی که پیش از این که همراهیتون کنم و با هم شنونده شنیدنی ها باشیم، میخواییم بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم با کیان معنوی. من محمد زرقامی برای لحظاتی شما رو تنها میگذارم با کیان معنوی و پس از اون برمیگردیم و با هم ادامه میدیم.
سپاسگزارم محمد زرقامی. به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، نیروهای نظامی آن کشور به دو منطقه جدایی طلب لوهانسک و دونتسک وارد شدند. ولادیمیر پوتین شامگاه دوشنبه استقلال این دو منطقه را به رسمیت شناخت و بامداد سه‌شنبه نیروهای ارتش روسیه که در مرز دو کشور مستقر شده بودند وارد شهر دونتسک شدند. جامعه جهانی این اقدام روسیه را محکوم کرد و آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا در ساعت‌های آینده تحریم‌های اقتصادی و تجاری خود علیه مسکو را اعلام می‌کنند. اعزام نیروهای نظامی روسیه به شرق اوکراین با واکنش بازارهای جهانی هم روبرو شد. ارزش بازار سهام در مسکو 8% سقوط کرد و بازارهای بورس در اروپا و آسیا نیز شاهد افت ارزش خود بودند. قیمت گاز در بامداد سه‌شنبه 10% افزایش یافت و بهای نفت برنت به 98 دلار در هر بشکه رسید. آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا تا کنون از اعزام نیروهای نظامی به اوکراین برای دفاع از حق حاکمیت این کشور خودداری کرده و بر اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه مسکو تاکید کردند. صبح سه‌شنبه آموزنگاران شاغل و بازنشسته در چندین شهر ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. آموزنگاران در تهران، شیراز، همدان، کرج، عراق، بهبهان، لاهیجان و چندین شهر دیگر در تجمعات اعتراضی خود خواهان آزادی همکاران زندانی خود و رسیدگی به خواسته های ایشان شدند. در تجمع اعتراضی روز شنبه در کرج 15 نفر از معترضین بازداشت شده و ساعتی بعد 14 نفر از آنها آزاد شدند. در هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح رتبه بندی را که از شورای نگهبان برگشته بود بررسی کرد، ولی هنوز معلوم نیست این طرح چگونه و چه زمان اجرا می شود. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراض‌های سال 1388 شامگاه دوشنبه با انتشار ویدیویی در توییتر اعلام کرد ماموران امنیتی به خانه او هجوم بردند. شهناز اکملی در این ویدیو میگوید 4 مرد و 1 زن از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هنگام بازگشت او از سر کار به خانه‌اش آمدند و تمام وسایل الکترونیکی موجود در خانه را با خود بردند. او در ادامه این ویدیو از ماموران امنیتی شکایت می‌کند که پسرش را کشته و حالا قصد دارند دختر او را نیز از بین ببرند.
همه جای خونه را گشتن، به هم ریختن. بهشون میگم من یه بچه‌مو کشتی، حالا می‌خواید دختر منو بکشی؟
به گزارش منابع مطلع، ماموران امنیتی به خانم اکملی هشدار دادند که دخترش مریم کریم بیگی باید ظرف 5 روز خود را به دادسرای اوین معرفی کند. اتهام شهناز اکملی و مریم کریم بیگی که دادخواه کشته شدن فرزند و برادر خود هستند مشخص نیست. محمد عزیز،
سپاس از تو کیان معنوی که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما بپردازیم به مجله نیمروزیمون که دبیر و تهیه کنندش هانا کاویانی است و کارگردان فنیش در این لحظه علی شیبانی. نگاهی میکنیم به بحران اوکراین. آمریکا اقدام روسیه رو شرم‌آور نامیده و اروپا برای تحریم روسیه تصمیم میگیره. در این باره همراه خواهیم بود با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، تا آخرین تحولات در کیف و در اوکراین رو پی بگیریم و پس از اون هم نگاهی خواهیم داشت تحلیلی و عمیق‌تر همراه با حسین آریان در نیوکاسل بریتانیا و همچنین احمد وحشیته در مسکو. شبکه‌های اجتماعی رو هم از یاد نبردیم و به شبکه‌های اجتماعی و حضور شما در این شبکه‌ها و داغ‌ترین هشتگ روز نگاهی خواهیم کرد همراه با بنیامین صدر. و نگاهی هم خواهیم داشت به مبحث اوپک گازی و سفری که رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی به قطر داشت همراه با بهزاد احمدی‌نیا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. پیش از این که آغاز کنیم در کنار شما و ورق بزنیم صفحات این مجله که کمی هم امروز طولانی تر خواهد بود، براتون بگم که شما میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو درباره آنچه که میشنوید همین لحظه با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که یک راه کاملا کلاسیک برای تماس گرفتن با رسانه خودتونه. و البته اگر که دستی دارید در تکنولوژی های روز، فراموش نکنید @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو که در اختیار شماست و همکاران من در شبکه های اجتماعی رادیو فردا تلاش میکنند که مطالب شما رو گرد بیارند و در اختیار من بگذارند. البته در لابلای گزارش هام تلاش میکنم که پیام های نوشتاری شما رو هم بخونم براتون. اما پیش از این که بپردازیم به تمام این ماجراها و نظرات شما رو هم جویا بشیم، بریم سراغ اوکراین. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اقدام روسیه در به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه جدایی طلب لوهانسک و دونتسک رو شرم‌آور خونده و سفیر آمریکا در شورای امنیت هم پیامد این اقدام مسکو رو وخیم عنوان کرده. از شب گذشته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیامی این مسئله رو اعلام کرد، واکنش های بسیاری بوده، از بریتانیا گرفته تا دیگر مقام های کشورها در این باره واکنش های گوناگونی نشون دادن و شاید تنها کشوری که اعلام کرد که به رسمیت میشناسه این جدایی رو سوریه بود که اعلام کرد که همچون گذشته که مسئله بحران گرجستان رو داشتیم و جدایی اون دو منطقه، این جدایی رو هم به رسمیت خواهد شناخت. اما همراه هستیم اینجا با همکارم آنا رایسکایا در کیف تا بیشتر به ماجراها بپردازیم. خانم رایسکایا بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز مایلم بپرسم که الان جوی که بر کیف و به طور کلی بر اوکراین حاکم هست بعد از خبری که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد به چه صورتیه؟
امروز زندگی در کیف و در شهرهای دیگر که با خط مقدم جبهه فاصله دارن کاملا عادیه. این بارها در گزارش هایی که در رسانه های بین المللی میخونم دیدم خبرنگاران تعجب میکنن چطور اینجا اثری از ترس و وحشت دیده نمیشد، بلکه مردم میرن سینما و تئاتر، در پایان هفته در دیسکو میرن. این معنی رو نمیده که مردم نگران نیستن. هفته ها و به خصوص روزهای اخیر با نگرانی شدید گذشته، اما اکثر کسانی که با اونا صحبت میکنم میگن نمیشه، زندگیمون رو به مکس میگذاریم که به آن دلیل که ولادیمیر پوتین میخواد زندگیمون رو متلاشی کنه. شاید به آن دلیل که مردم اوکراین 8 سال جنگ رو از نزدیک تجربه کردن مقاومتشون بیشتر شده. به هر حال حداقل به ظاهر زندگی عادی ادامه پیدا کرده. بچه ها به مدرسه ها میرند، کمبود مواد غذایی رو نداریم، پمپ های بنزین شلوغ نیست، کسی پولشون رو از بانک ها خارج نمیکنه و در این حال همه برای بدتر شدن شرایط هم آمادند. این اول از همه از لحاظ روحی. البته ایده از کیف به غرب اوکراین رفتند و برخی از کشور خارج شدند، ولی از سوی دیگر خیلی را میشناسم که در روز آخر دوره خدمات اولیه پزشکی را گذروندند، کلاس تیراندازی رفتند و دیشب دیدم در فیسبوک که محبوب‌ترین شبکه اجتماعی در اوکراین، مادران به یک دیگر توصیه کردند که چطور میتون مسئله جنگ رو به بچه ها توضیح داد. توصیه کردند نام و آدرس و گروه خون بچه ها را روی لباس‌هایشون بدوزند. و به نظر میرسه روسیه با این جنگ 8 ساله و به ویژه دروغ برکنی روزهای اخیر و به خصوص با این سخنرانی شب گذشته ولادیمیر پوتین که مردم اوکراین را تحقیر کرده و اوکراین را علنا تهدید کرده، این اسطوره‌ای که خود حکومت روسیه از برادری دو مردم پرورش میدادند، تقویت میکردند، از بین بردند. مردم اوکراین چه روز زبان چه اوکراینی زبان باشند، اکثر مردم اوکراین اصلا دو زبانه هستند، سلطه روسیه را نمیپذیرند. برای اکثر مردم مقوله ها، مفاهیم تاریخی ژئوپلیتیک ملموس نیست. همه میخوان زندگی مرفه و آزاد داشته باشند.
خانم رایسکایا، میتونم بپرسم که با توجه به اینکه حالا این قسمت هایی که ولادیمیر پوتین اعلام کرده که جدا میشن یا به رسمیت میشناسه جدایی و استقلالشون رو، اونها چگونه فکر میکنن؟ اونها به ماجرا از چه دریچه‌ای دارن نگاه میکنن؟
ببینید، به خصوص مثلا واکنش ها در شبکه های اجتماعی شاید کمتر درباره این روی این موضوع متمرکز بود، شاید به آن دلیل که عملا وضعیت این مناطق تغییر نکرده. طی 8 سال گذشته این مناطق تحت کنترل و نفوذ روسیه بود. دیروز فقط این موضوع رسمی و علنی شد. در مقابل سخنرانی این ولادیمیر پوتین موج از اعتراض‌ها را برانگیخته. تازه خود محتوایش هم جدید نیست. خود پوتین و هم دمیتر مدودف رئیس جمهور پیشین و دبیر فعلی شورای امنیت ملی روسیه بیشتر مقالاتی در این باره منتشر کرده بودند، مقالاتی که فکر میکنم از هر تاریخدانی بپرسید میتونن تمام این ادعاها را رد کنند. اما برخلاف همین نوشته های گذشته، پوتین دیروز صراحتاً وجود اوکراین را اصلا اوکراین را یک اشتباه تاریخی دانست، اشتباهی که باید اصلاح بشه و لحن و هنگام این سخنرانی سرشار از نفرت شخصی از اوکراین بود و در داخل اوکراین این سخنرانی به عنوان اعلان جنگ تعبیر شد. و با توجه به این تهدیدهای صریح ولادیمیر پوتین و ادامه تحرکات ارتش روسیه در مرزهای اوکراین، نگرانی از وقوع جنگ گسترده همچنان وجود داره. یعنی هنوز نمیدونیم اقدامات بعدی روسیه چیه. رهبران جمهوری های خودخوانده که عضو حزب حاکم روسیه هستند و هیچ وقت اینا پنهان نکردند که یعنی به دستور کرملین عمل میکنند، اینا مدعی هستند که استانهای دونیتسک و لوگانسک کاملا تحت کنترلشون دارند. آنها اکنون کنترل 1/3 این مناطق را دست دارند، 2/3 تحت کنترل دولت اوکراین. از این رو اوکراین، امریکا، سایر متحدانش مطمئنند که طرح پوتین با شناساندن با رسمیت شناختن جمهوری های خودخوانده تموم نمیشه، بلکه این مرحله ابتدایی طرح بسیار گسترده تر و شومیه. و در مرحله اول باید ببینیم آیا روسیه از ادعای جدایی طلبان برای کنترل کل محدوده استانهای دونیتسک و لوهانسک حمایت میکنه یا نه. تاکنون قانونگذاران روس پیام‌های ضد و نقیض در این رابطه بیان کردند. یکی از آنها گفت مرز بعداً تعیین میشه. اگر روسیه از این ادعا حمایت کنه و در پی گسترش محدوده اشغال شده در شرق اوکراین باشه، این یعنی جنگ روسیه علیه اوکراین و پایان آن هنوز قابل پیش بینی نیست.
بله، سپاسگزارم آنا رایسکایا، گزارشگر ما در کیف، که نگاهی داشت به وقایعی که در اوکراین میگذره و واکنش هایی که به هر حال در شبکه های اجتماعی شهروندان اوکراینی نشون دادند و همچنین به هر حال کسانی که در لوهانسک و دونتسک هستند چگونه به ماجرا نگاه میکنند. البته پرسش های بسیاری در این میون مطرح هست. در شبکه های اجتماعی رادیو فردا هم این مسئله با بازتاب داشته. واکنش های شما رو هم داریم که اگر فرصت بشه حتما براتون بازگو میکنم، اما در اینجا میخواییم همراه بشیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و تحلیلگر در نیوکاسل، و احمد بخشید، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیا در مسکو، که بیشتر نگاه کنیم به آنچه که داره میگذره. آیا آریان، آقای بخشیده، بهتون سلام میکنم. مایلم از اینجا آغاز کنم، چون به هر حال تو صحبتهایی که این سوانسو میشه، از جمله صحبتهای معاون وزیر خارجه روسیه که اشاره کرده که البته هنوز نمیخوان درباره ایجاد یک پایگاه نظامی در شرق اوکراین صحبت کنند، اما این اجازه رو دارن با توجه به پیشنویس معاهده‌ای که بوده در این باره، این پیش‌فرض شاید برای بسیاری مطرح باشه که آیا همچنان روسیه به دنبال این هست که یک اقدام نظامی هم در این مناطق انجام بده، یا این آخرین اقدام روسیه و ولادیمیر پوتین بوده و پس از این دیگه برگ دیگه ای نداره که رو کنه و به این اقدام دست نخواهد زد. آیا آریان، از شما آغاز کنیم.
خب در وهله اول باید بگم که این اعزام نیروهای روسیه به دونتسک و لهانسک واقعا پیشبینی میشد. این یک فاز اوله، گام اوله به باور من. البته این به این معنا نیست که روسیه مثلا گام های بعدی حتما داره، نمیشه به قاطعیت گفت، ولی به هر حال این یکی از ساده ترین گام هایی بود که روسیه ولادیمیر پوتین میتونست برداره. و برای این کار یه نکته رو خیلی سریع عرض میکنم، اینی که تمام اون روش کلاسیک رو پوتین و روسیه برای توجیه پذیری این کار در این روزهای اخیر انجام دادند. یعنی یه حساب عبارتی هست cases belli، شما اول از نظر جامعه رو از نظر حساب ایدئولوژیکی و از نظر فکری آماده میکنید برای جنگ، و بعد بایستی یک این رو توجیه پذیر بکنید برای جامعه. حداقل 10-15 مورد ما در رسانه های روسیه این در روز هفته های اخیر شاهدش بودیم. یه موردش مثلا خود پوتین گفت اینی که اصلا اوکراین داره نسل کشی میکنه تو لانسک و دونتسک، یا اینکه یک انفجار خوفامیز در دونتسک اتفاق افتاده، یا اینکه مزدوران آمریکایی در حال آماده باش سلاح‌های شیمیایی در اوکراین هستند، یا اینکه مرزبانان اوکراینی پناهجویان بلاروس را کشتن. تمام اینها برای این توجیه پذیریه و انتظارش هم میرفت. یک روش بسیار کلاسیکه. حالا اومده وارد این دو قسمت شده، یعنی لوهانسک و دونتسک، که بعد ببینی که فاز بعدی رو چجوری برداره و به چه صورت بره که میتونیم در موردش صحبت بکنیم.
آقای بخشیده، شما چگونه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که همچنان ولادیمیر پوتین داره محاسبه میکنه که چگونه باید رفتار کنه؟ آیا فاز بعدی به جنگ میانجامه؟ با توجه به اینکه یادمون نره که همین شب گذشته اتفاقی که افتاد، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در این باره شدیداً دچار خطای محاسباتی شده.
با درود خدمت شما، من با آقای آریان کاملا هم عقیده هستم. اینکه واقعا پیش بینی میشد این پلن بی روسیه همین باشه که استقلال دو منطقه لوگانسک و دونتسک رو به رسمیت بشناسه، با توجه به اینکه دیگه میشه گفت که آخرین اولتیماتوم ها هم داده بود توی چند روز گذشته در گفتگوهای تلفنی که بین مسکو و غرب وجود داشت، مبنی بر این که یا غرب فشار بیاره به دولت کیف که به توافق مینسک برگرده و استقلال این دو منطقه رو به رسمیت بشناسه به طور موقت و اون حائل 50 کیلومتری رعایت بشه که این درگیری ها متوقف بشه، یا این که خب با توجه به این که هفته گذشته هم دوما این رو پیشنهاد داده بود و با 351 رأی هم تصویب شده بود، خب این در واقع انتظار می رفت که این شکل انجام بشه. و حالا با توجه به این درگیری هایی هم که شکل گرفت، فارغ از این که اصلا چه کسی مقصره، یعنی حالا نگاه خانش روسیه رو ما بگیم که اون بر اوکراین بوده یا خانش آمریکا و اوکراین رو بگیم که این سمت بوده، اما همه چیز مطابق سناریوی گرجستان در سال 2008 پیش رفت. و من فکر میکنم که خب روسیه هم در همین پلن بی معتقد بود که میدونست که وقتی که به رسمیت میشناسه طبیعتاً تحریم میشه. و البته این سناریوی مطلوبی هم هست به نظر من برای اون جریان رادیکالی که در اوکراین قرار داشتن. به هر حال دونسک و لوگانسک این سالهای گذشته هم یک دو منطقه مستقل بودن، تو همین سالها هم میگفتن که روسیه اونجا حضور داره و عملا امروز هزینه این موضوع رو روسیه دیگه به طور رسمی میپردازه و چیزی هم میشه گفت که تغییر نمیکنه. اما نکته ای که وجود داره میتونیم بگیم که شاید انتظار روسیه این باشه که میگه من فقط استقلال این منطقه رو شناختم، قصد ندارم به اوکراین حمله نظامی بکنم، پس به جاش یک تخفیفی رو از سمت غرب بگیره، یعنی اون بسته تحریمی خیلی شدید اجرا نشه، یک خورده تخفیفی رو هم بتونه کسب بکنه.
آقای آریان، باز به شما برگردیم، از یک منظر دیگه نگاه بکنیم اینکه موقعیت اوکراین الان در این میون به چه صورتیه. آیا فکر میکنی اصلا اوکراین آمادگی این رو داره که بخواد وارد درگیری بشه، حتی با توجه به اینکه بدون پشتیبانی اروپا و آمریکا و حتی ناتو رو داشته باشه در این میون؟
از نظر نظامی خیر، اگر بخواد به خودش متکی باشه. از یک منظر کلاسیک موازنه نظامی بخوایم نگاه بکنیم، اصلا اوکراین هیچ شانسی نداره از نظر نظامی بخواد جلوی نیروهای روسی رو بگیره که الان حتی از مرز 150,000 نفر هم در همون جوار مرز، یعنی نیروهای نظامی و پرسنل نظامی روسیه در جوار مرز اوکراین هم گذشتن. اما اوکراین با توجه به این اتفاقی که افتاده، من فکر میکنم که این یک تکانه‌ای در حال خواهد بود در غرب. بسیار خوب، آمریکا و کشورهای دیگه نتونستن قوا بفرستن و نمیخوانم بفرستن به اوکراین، برای اینکه اوکراین جزء ناتو نیست و اون ماده 5 هم شامل حال اوکراین نمیشه. ولی خب سلاح و تجهیزاتی فرستادن، آمریکای 80 تن مهمات و سلاح و تجهیزات فرستاد. ولی در یک بود وسیع اگه نگاه بکنیم، به باور من اروپا و به طور کلی آمریکا قدم‌های مؤثری برخواهند داشت. چرا؟ برای اینکه یه ذره از اوکراین بیاییم بیرون، اولا پوتین داره از اوکراین به عنوان یک کیسه بوکس استفاده میکنه برای اهداف بسیار بالاتر از اون.
آقای آریان، میشه یه اشاره هم بکنید؟ چون شما اشاره کرد، تأکید کردید بر قدم های مؤثر، که این قدم های مؤثر اصولا از چه منظری شما اصلا میبینیدش؟
قدم های مؤثر به این معنا که بخواد بازم پیشروی بکنه. قدم های مؤثر اینی که بخواد از این منطقه که هست، مثلا اگر نخواد اون اهداف اولیه خودشو به دست بیاره در ارتباط با اوکراین و اروپا، که مثلا یعنی خود اوکراین به ناتو ملحق نشه و بعد آمریکا سلاح‌ها و تجهیزاتشو برداره از کشورهایی را که عضو ناتو هستن، یعنی منظورم سپر دفاع موشکی است، و اینکه استقلال کامل این دو قسمت رو بپذیره و نیروی نفرسته به کمک نکنه به اوکراین، برای اینکه از ترس اینا اینه که اگه واقعا این به ناتو بپیونده، اون وقت نیروهای ناتو به هر حال کمک بسیار موثری خواهند بود و مسئله حتی استقلال انضمام خود کریمه هم پیش میاد. ولی در یک بعد وسیع‌تر به باور من که داره خود پوتین نگاه میکنه، اینه که ناتو رو به چالش بکشه، حتی خود ایور هم میتونه به چالش بکشه با این کارهایی که داره میکنه. پوتین معتقد به یک به حساب سیستم، به یک نظم چند قطبی است، یعنی اون اساس و بنیان اون چرا که ما در چارچوب ایو داریم، ناتو داریم، داره این رو به چالش میکشه. و به باور من تکرار میکنم، اوکراین یک کیسه بوکسه برای اون واقعا جاه طلبی هایی رو که خود پوتین داره. یه نکته دیگرم در رابطه با مینسک عرض بکنم که بسیار از خیلی از کارشناسان شنیدیم که اوکراین این رو عمل نمیکنه و نمیدونم به کار نبوده. اصلا مینسک دو وقتی که این در سال 2015 این برقرار شد با OSCE سازمان امنیت همکاری اروپا و آلمان و فرانسه و روسیه و نمایندگان لانس و دونانس به اضافه اوکراین، این یه واقعا مالکشیه به باور من و اون اختلافات عمیقی رو که بین اوکراین و روسیه وجود داره و اصلا مانع تو جمعه و برخی از اون بندهاش رو که من خوندم و یکی مهمترینشون اون دو تا نظر کاملا متناقض در باره حاکمیت سابرینیتی خود اوکراین، اون نظری رو که روسیه داره کاملا متفاوت با اون نظری رو که خود اوکراین در باره حاکمیت خودش داره. یعنی اگه مینسک دو رو اجرا بکنن که حالا به هر حال عملا اجرا شده، یعنی این دو قسمت کاملا جدا بشه، اونجا یه برنامه اجرا بشه و یه به هر حال همه پوزی بشه، رای بذارن و کاملا مستقل بشه و خود مختار بشه. خود مختاری یعنی چسبیدن به روسیه که الان رسما عملی شده.
بله آقای بخشیت، به شما برگردیم. چند تا مسئله است که هم آقای آریان بهش اشاره کردن، هم اینجا شاید ناگفته بمونه. اون هم نگاهیه که منتقدان به هر حال سیاست‌های غرب دارن و این گونه نگاه می‌کنن که در از سیاست‌های اونها باعث شد که روسیه تحریک بشه و این اقدام رو انجام بده. از طرف دیگه مسئله توافق مینسک که الان آقای آریان هم بهش اشاره کردن که در توافق مینسک هم من دیدم که نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته که کاری که روسیه داره میکنه کاملا متناقض با روح این توافق، و در کنار این ما مسئله ناتو رو داریم، اینکه واقعا اوکراین این گمان رو داره یا این خواسته و خواهش رو ذاتن داره که به ناتو بپیونده.
بله، امروز که ما شاهد این موضوع هستیم که روسیه استقلال این دو منطقه رو به رسمیت میشناسه، بله همه میگیم که روسیه در واقع توافق مینسک رو گذاشت کنار، روسیه مذاکرات نورماندی رو هم گذاشت کنار. درستم هست، همه اینها موضوعات درستیه، اما آیا پیشتر اوکراین پایبند بود به این توافق 15 بندی که حالا به هر حال به نگاه آقای آریان حتی بخوایم بگیم که این یک مالکشی بوده یا هر تعبیری بخوایم روی این به کار ببریم، به هر حال یک توافقی بود که بین سران این کشورها انجام شده بود با حضور فرانسه، با حضور آلمان. و اینکه این اتفاقهایی که افتاد ما نمیتونیم بگیم که، یعنی همون قدری که اینجا ما باید بیستیم و بگیم که این اقدام روسیه در واقع به معنی این هستش که این توافق به هم خورده، همون قدر باید به نظر من پیشتر هم به این تأکید بکنیم که این به خصوص توی این چند روز اخیر درگیری هایی که شکل گرفته بود هم همین موضوع این بود که خب عدم پایبندی به توافق مینسک از سمت اوکراین بود. اما اینکه اوکراین رو هم به نظرم باز نمیتونیم نگاه بکنیم که آیا فقط روسیه هست که داره به واسطه اوکراین میخواد مثلا به غرب فشار بیاره یا نه، از سمت مقابل هم وجود داره. بند کوپریشن یک گزارشی نوشت پارسال که رویکرد اجرای محدودیت آقای بایدن رو مشخصا ترسیم کرده و توی اون دقیقا توی فصل دوم که بحث اروپا رو توضیح میده توی قسمت روسیه دقیقا روی همین اجرای محدودیت میاد و روی بحث اوکراین توجه میکنه و میگه اگر ما، و به نظر من خیلی دقیق هم هست، میگه اگر ما میخوایم این رفتارهایی که رفتارهای حالا توسعه طلبانه روسیه میدونه، این رو میخوایم مهار بکنیم، به واسطه اوکراین ما میتونیم بیایم این فضا رو شکل بدیم. و به نظر من خیلی خوب تونست ایالات متحده الان روسیه رو به یک فضای انزوا ببره. این که به رسمیت شناختنه، درسته این یک اتفاقیه که تمامیت ارضی اوکراین رو تحت تاثیر قرار داده، این از این جهتش قطعا مورد انتقاد هست، اما اگر بخوایم نگاه بکنیم واقعا چیزی هم تغییر نکرده. یه موضوعی بوده که تا دیروز همین اتهام‌ها به سمت روسیه وجود داشته، یعنی یک موضوع غیر علنی امروز کاملا علنی شده. و شاید بشه بگیم که تنها جنبه مثبتی که شکل گرفته این وسط همینه که الان یه نقطه پایان این پاراگراف خورده که دیگه جنگ نشه. اما اینکه آیا جنگ نمیشه، من فکر میکنم نه، جنگ نمیشه. اما آیا اینکه این جنگ نمیشه یعنی صلحی صورت میگیره؟ نه، به نظر میرسه که صلحی هم صورت نمیگیره، یک آتش زیر خاکستری میمونه. و البته حتما روسیه این انتظار رو داره که اوکراین به در واقع ناتو ملحق نشه. و به نظر
منطقه. اما ایران اعلام کرد که بهتره که این وضعیتی که وجود داره یا بحران از طریق گفتگو حل بشه و پیش بره. از طرفی آقای خطیب‌زاده در صحبت‌های خودش توپ رو انداخت، یعنی بحران رو متوجه یا متمرکز کرد به سمت ایالات متحده آمریکا و ناتو، مانند همیشه خب در سیاست گذاری های جمهوری اسلامی. تا چه اندازه نوع برخوردی که جمهوری اسلامی داشته میشه گفت که با وقایع یا با واقعیت های موجود همخونی داره در ارتباط با این بحران؟ و از طرف دیگه در مورد سوریه آقای آریان وقتی نگاه میکنیم، چون میخوام از شما آغاز کنیم و بعد به آقای وحشیته برسیم، در مورد سوریه هم نوع موضع‌گیریش رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟ به عنوان تنها کشوری که بدون هیچ دلیلی اومد گفت که ما سال 2008 هم در جریان جنگ گرجستان و سر اون دو منطقه اوستیا، یعنی جنوب اوستیا و آبخازیا، ما همین رویه رو داشتیم و الان هم همین رویه رو پیش میگیریم.
خب جمهوری اسلامی به دلایلی که برای همه واضح است، طبق معمول جلوی روسیه دست به عصا را میره و این حرفا رو که میزنن و داره فرافکنی میکنه و نخیر اوکراین فعلا بذاریمش کنار و روسیه و تمام تفسیرات زیر سر آمریکاست، این هم از اون حرفایی است که ما دائم میشنویم. در مورد سوریه هم به هر حال بشار اسد اصلا وجودش رو در ارتباط با همین روسیه میدونه. اینجا من میخوام واقعا یک مقایسه بکنم، حالا که مسئله سوریه پیش اومد و مسئله همین اوکراین و روسیه و اینا، خیلی سریع میگم. و اون اینه که وقتی که در سال 2005 روسیه رفت به سوریه، اون موقع همه گفته بودن که این میشه ویتنام روسیه، روسیه اصلا اونجا غرق میشه، میفته تو این مرداب و گودال این جنگ داخلی و دیدیم که هیچ کدوم اینجا نشد. اتفاقا روسیه در سوریه موفق شد، بشار اسد رو سر کار خودش جای خودش نگه داشت. یکی از موفقیت‌هاش این بوده که از پیاده نظام همین جمهوری اسلامی استفاده کرد، از حزب الله استفاده کرد، از نیروهای خود بشار اسد استفاده کرد، از شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی استفاده کرد و بیشترین استفاده رو بود سر جمهوری اسلامی هم کلا گذاشت، همین روسی. حالا در مورد اوکراین هم اگه بخوام یه مقایسه بکنیم، بعضیا میگن که روسیه واقعا نمیتونه بره تا کیف و همچین برنامه‌ای نداره. بله، به نظر میسه چنین برنامه‌ای نداره، ولی اگه بخواد یه روزی تصمیم بگیره، بعضیا میگن که خب روسیه اینجا موفق نخواهد شد و فلان اینا. به باور من به این صورت خواهد بود، برای اینکه وضعیت سوریه با وضعیت اوکراین فرق میکنه. اینجا بایستی روسیه از پیاده نظام خودش استفاده بکنه و جلوی ناتو خواهد بود و به باور من اون وقت این یک افغانستان برای خود روسیه خواهد شد. یه نکته دیگه هم عرض بکنم خیلی سریع، اینی که روسیه دائم هی میگه که نمیدونم من بایستی از روسا پشتیبانی بکنم، از حق به حقوقشون در جاهای مختلف کشورهای مختلف حمایت بکنم. بسیار خوب، بسیار عالی، ولی این دلیل نمیشه که شما شهروندان روس و یا روس تبار اوکراین رو بخواییم به نحوی هدایتشون بکنید. باید آشکارا صحبت بکنیم منصفانه که بخوان یه قسمتی از اوکراین جدا بکنن به حاکمیت چه زیر سوال ببرن، اونم چه کشوری؟ یه فدراسیون روسیه که داغستانش 10 تا قوم مختلف داره، از چچن و اینگوش و نمیدونم کابادین و بالکاریا و چرکس و تاتارستان و باشخیرستان، اینا روس هن. آیا روسیه به اینا اجازه میده که استقلال پیدا بکنن و یک همه پرسی داشته باشن و از فدراسیون جدا بشن؟ بنابراین این یکی از اون تناقضات و از اون به هر حال دوگانگی های آشکاره که پوتین با اون جاه طلبی های ایمانندش داره دنبال میکنه که باور من به جایی نخواهد رسید.
آقای بخشیده، با شما هم داشته باشیم همین نگاه رو، یعنی دو نوع نگاه رو شاهدش هستیم دیگه، از سمت سوریه و از سمت ایران.
بله، من اجازه میخوام که از فرمایشات جناب آریان آغاز بکنم. اینکه در روسیه در داغستان همین اتفاقی که افتاد، خب کریمه، داغستان، اوستیای جنوبی، آبخازی ها، اینا همه کسانی بودن که حالا سوریه که حالا اونم میشه در همین فضا این نگاه مثبت رو داشتن، استقبال کردن از این فضا. اما یه نکته ای که وجود داره، ببینید در سوریه بودجه خیلی، در روسیه بودجه زیادی رو به همین داغستانی ها اختصاص میدن، انقدر این بودجه اونجا زیاده که اونها دیگه نمیرن به دنبال این که حداقل توی این دهه گذشته اصلا دیگه بحثی وجود نداره که بخوام برن دنبال استقلال، به خاطر اینکه سرمایه گذاری زیادی در اونجا انجام میشه. و خب این همیشه مورد نقد بسیاری از شهروندان روس هم بوده که چرا اینقدر سرمایه گذاری میشه. اما ببینید در اوکراین G7 پریروز اعلام کرد که 48 میلیارد دلار از سال 2014 تا حالا کمک کردن، فارغ از این که مثلا دیگه آقای مکرون همین هفته پیش در واقع 1 میلیارد و 200 میلیون دلار داده، اینا فارغ از این 48 میلیارد دلار کمک کردن. خب اگر این 48 میلیارد دلار در کشور اوکراین اومده بود، سرمایه گذاری شده بود برای مردم این کشور، و واقعا شما فکر میکنید که این کسانی که پناهنده شدن، این سطح از پناهندگی که میان تو روسیه، روسیه به اینا فقط داره 10000 روبل میده که 10000 روبل میشه 120 دلار، کسی برای 120 دلار میاد خونش رو رها بکنه که بخواد پناهنده بشه؟ من میخوام بگم که اون متاسفانه زیر ساخت ها هم شکل نگرفت و این اوکراین در واقع قربان یعنی رقابت بین روسیه و آمریکا هست. وگرنه اگر همین حجم 48 میلیارد دلاری که اومده بود، اگر واقعا قرار بود صرف بحث دموکراسی بشه، اگر واقعا قرار بود بحث زیرساخت‌های اوکراین بشه، خیلی اوضاع متفاوت بود. که همین امروز ما شاهد این نبودیم که توی خود اوکراین هم، به هر حال درسته که الان فضای ضد روسی وجود داره، اما اونجا هم اعتراض‌های توی این موضوع هنوز هستش.
خیلی ممنون آقای بخشیته، خیلی مایل بودم که این بحث رو ادامه بدیم ولی خب وقتمون رو به پایان هست. احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی در دانشگاه هوراسیا در مسکو همراه ما بودند و حسین آریان کارشناس نظامی و تحلیلگر در نیوکاسل ما رو همراهی می کردند. در این ارتباط اجازه بدید که اگر فرصت هست من چند پیام شما رو هم بخونم. محمد مکنات برای ما نوشته روسیه در رویای ابرقدرتی گذشته و مثل یک کشور معمولی رفتار نمی کنه. بر ابرقدرتی که جلوی صدور گازش رو ببندند لنگ میشه. اما رضا انتقاد میکنه از رشد روسیه و چین و میگه که اونها قصد دارن جهان رو به صورت ارباب رعیتی در بیارن. البته اگر آمریکا کاملا ضعیف شده باشه دموکراسی برای همیشه نابود خواهد شد. احمد مینویسه روسیه از خطرات بعدی غرب برای کشورش دفاع میکنه، چون به گفته احمد به آمریکا و غرب اعتمادی نیست. این نظر احمد بود. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. بریم سراغ یک موضوع دیگه و بپردازیم به یک در اصل واکنشی که شاهدش بودیم در پی بازگشت کمال جعفری یزدی استاد دانشگاه و از امضا کنندگان بیانیه 14 امضا به زندان. گزارش‌ها حاکی‌ست که زرتشت احمدی راغب فعال مدنی و از امضا کنندگان دیگر این بیانیه هم بازداشت شده. جزئیات بیشتری داریم از بکتاش خمسه‌پور.
زرتشت احمدی راغب کنشگر و از امضا کنندگان بیانیه 14 در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، مأموران صبح دوشنبه در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل کرده و شماری از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. زرتشت احمدی راغب که دی ماه سال گذشته پس از 7 ماه بازداشت آزاد شده بود، روز شنبه در تجمعات صنفی و اعتراضی معلمان، بازنشستگان و جانبازان در تهران شرکت داشت و همان روز درباره اعتراضات به رادیو فردا گفت:
من هم در همبستگی و همراهی با مطالبات و اعتراضات معلمان در برابر مجلس بودم. ساعت 10 قرار بود، دوستان اونجا جمع شده بودند، هم از معلمان شاغل هم بازنشسته، تعداد زیادی از عزیزان اونجا حضور داشتند و مطالبهشون هم علاوه بر اون مطالبات عرض کنم که معیشتی و صنفی که داشتن به روی آزادی زندانیان معلم هم بسیار تاکید میکردن و از جمله شعارهاشون هم همین بود.
زرتشت احمدی راغب آتش نشان است که پس از 17 سال سابقه کار به دلیل فعالیت‌های مدنی و منتقدانه از کار اخراج شده است. پیشتر به گزارش هرانا، کمال جعفری یزدی از امضا کنندگان دیگر بیانیه 14 که 19 دی با وثیقه اجازه مرخصی از زندان یافته بود، روز یکشنبه با پایان مرخصی به زندان وکیل‌آباد مشهد بازگشت. این استاد دانشگاه گزارش شده ترکشی از دوران جنگ در ران پایش هست که به دلیل عدم رسیدگی پزشکی دچار عفونت و تورم شده است. کمال جعفری یزدی که سال 97 بازداشت و پس از 3 ماه با وثیقه موقتا آزاد شده بود، در سال 98 به اتهامات تشکیل گروه به قصد براندازی، تبلیغ علیه حکومت و توهین به رهبر جمهوری اسلامی مجموعاً به 13 سال حبس محکوم شد. عباس واحدیان شاهرودی، آموزگار و از امضا کنندگان دیگر بیانیه 14 نیز در وضعیتی مشابه همچنان در حبس است. شهلا جهانبین از امضا کنندگان دیگر بیانیه 14 و همسر عباس واحدیان شاهرودی به رادیو فردا می گوید:
متاسفانه همسر من از تاریخ 10 شهریور ماه امسال که دستگیر شدند تا الان، تا این تاریخ در زندان انفرادی اطلاعات مشهد هنوز نگهداری میشن بدون هیچ امکاناتی. من خیلی نگرانم برای وضعیت ایشون. بار آخری که من 2 تا دیدار کوتاه با ایشون داشتم در این مدت در همون بازداشتگاه اطلاعات و همسرم مشکلات دندان و لثه‌اش همچنان اذیتش میکنه و از گردن درد شدید به خاطر شرایطی که داره کف خوابه، هیچ امکاناتی نداره و از گردن درد شدید خیلی رنج می برد و اعتراض داشت و من خواهان انتقال ایشون شدم به تهران به دلیل که واقعا از هر لحاظ هم هزینه هم رفت آمد به دلیل بیماری ستون فقراتی که دارم برام مشکله و باید هر بار که تقاضای ملاقات می کنم به شهرستان مشهد برم و این خیلی برام مشکله و متاسفانه آیه دکتر کمال جعفری یزدی هم که برای مرخصی درمانیشون اومده بودن و درمانشون کاملا به اتمام نرسیده بود، ایشون هم دوباره تاریخ در واقع دیروز اول اسفند ماه به زندان وکیل‌آباد مشهد بازگشتند و جناب زرتشت احمدی راغب هم که امروز دستگیر شدن مجدد و همچنان بازداشتی های دیگر بیانیه آقای هاشم خواستار، آقای محمد حسین سپهری، این عزیزان هم وضعیت خیلی خوبی ندارن. البته آقای سپهری برای درمان کتف و گردنشون مدتی برای فیزیوتراپی به بیمارستان امام رضا مشهد می اومدن با مامورین و آقای نوریزاد و آقای رضا مهرگان هم در زندان اوین هستن و همچنان همشون در زندانن و هیچ کدومشون وضعیت خوبی ندارن و من بابت این مسئله خیلی ناراحتم، یعنی تمام خانواده ها، نه فقط من، ما نگران این عزیزان هستیم با توجه به شرایط سنیشون و با توجه به بیماری هاشون، خواهان آزادی بی قید و شرط این عزیزان هستیم و البته تمامی زندانیان سیاسی.
بیانیه 14 که همزمان با دهمین سالگرد اعتراضات سراسری سال 88 به امضای 14 تن از کنشگران ایران انتشار یافت، با طرح مشکلات سیاسی، اجتماعی، مدنی و اقتصادی کشور، اصلاح قانون اساسی، استعفای ولی فقیه و گذار از جمهوری اسلامی را خواستار شده است.
بکتاش خمسپور گزارش می‌داد، همونطوری که در ابتدای گزارش هم برای شما گفتم، کمال جعفری یزدی استاد دانشگاه و از امضا کنندگان بیانیه 14 امضا به زندان بازگشته و گزارش هایی هم رسیده که زرتشت احمدی راغب فعال مدنی و یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه 14 امضا، او هم بازداشت شده. در همین اسنا بود که خبرهای دیگری هم رسید، از جمله از بدرفتاری ماموران امنیتی با خانواده های افرادی که در اعتراض های آبان 98 و اعتراض هایی که به طور کلی بوده جان باختند. بنیامین صدر با ماست تا بیشتر برای ما بگه که اصلا این ماجرا از چه قراری بوده و چه واکنش هایی رو برانگیخته در شبکه های اجتماعی. بنیامین
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، در یکی دو روز گذشته خبرهایی از احضار و بازداشت برخی خانواده های جانباختگان اعتراض های چند سال گذشته در ایران از جمله اعتراض های خونبار آبان 98 به گوش رسید. خانواده فرزاد انصاری فر که از کشته شدگان و جانباختگان آبان 98 هست بازداشت شدن. خواهرش فرزانه انصاری فر هم که پیشتر بازداشت شده بود وقتی برای پیگیری وضعیت برادر و پدر خودش به دادستانی بهبهان مراجعه میکنه، اونجا با او بدرفتاری میکنن، او رو مورد ضرب و جرح قرار میدن اونگونه که اعلام شده. اما موضوع فقط به خانواده های جانباختگان آبان 98 ختم نمیشه. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی که در اعتراض های بعد از انتخابات 1188، بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1188 کشته شده بود و جان باخته بود، او هم در ویدئویی که منتشر کرده و از دیشب در حال بازنشر هست و همرسانی در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف به خصوص توییتر و اینستاگرام، او هم اشاره کرده به اینکه ماموران حکومتی جمهوری اسلامی، ماموران اطلاعاتی و امنیتی به خانه اونها ریختند، وسایل خواهر مصطفی کریم بیگی رو ضبط کردند، وسایل خود او رو ضبط کردند، خانه رو به هم ریختند و گفتند که دخترت در واقع باید خودش رو، یعنی خواهر مصطفی کریم بگی، باید خودش رو معرفی بکنه. خانم اکملی در ویدیویی که منتشر شده با حالتی مضطرب و نگران و چشمانی اشک‌آلود اشاره کرده به همین موضوع و گفته که بعد از اینکه فرزند من رو در سال 88 کشتید، حالا میخواید دختر من رو هم از من بگیرید و به او هم آسیب برسونید. جدای از این خبرهایی هم از بدرفتاری یا تهدید دیگر خانواده های قربانیان جانباختگان محمد، به خصوص جانباختگان آبان 98 به گوش میرسه که اونها هم ظاهرا تلفنی یا تهدید میشن یا احضار میشن. این موارد در شبکه‌های اجتماعی مشخصا درباره خانواده‌های جانباختگان اعتراض‌های سال‌های گذشته منتشر شده و همرسانی شده.
سپاس از تو بنیامین. نکته‌ای هست که درباره شبکه‌های اجتماعی خودمون بخوای اضافه کنی در فرصت کوتاه باقی مونده؟
نکته مهمی که وجود داره و کمی مرتبط هست با شبکه‌های اجتماعی و در واقع خیلی مرتبط هست با شبکه‌های اجتماعی، موضوع طرح صیانت هست که ظاهرا جمهوری اسلامی اینگونه خیلی از کاربرها میگن با الگو برداری از کشورهایی مثل کره شمالی یا چین یا به نوعی همکاری با اونها به دنبال در واقع ایجاد محدودیت بیشتر برای دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام هست که خب خیلی ها در ایران به اون دسترسی دارن و اخبار و اطلاعات لازم رو همینطور کسب و کارهای خودشون رو با اون اداره میکنن.
سپاس از تو بنیامین صدر. جا داره برای شنوندگانی که این لحظه رو هم دارن ما رو میشنوند و خب برخلاف همیشه که این ساعت موسیقی پخش میشده شنونده گزارش ها هستند، بگم که امروز ما برنامه‌مون رو کمی طولانی تر گرفتیم به خاطر بحران اوکراین و همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار شما هستیم. این رو هم فراموش نکنید که شما میتونید برای همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام نظرات خودتون رو به صورت کتبی، به صورت تصویری و به صورت صوتی بیان کنید و ما هم از اونها در لابلای برنامه هامون استفاده میکنیم. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و ادامه میدیم با اجلاس سران اوپک گازی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
خیلی خیلی سپاسگزاریم که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. میخواییم بریم به دوحه، جایی که ابراهیم رئیسی چهارمین سفر خارجی خودش رو به عنوان رئیس جمهور ایران انجام داد. به دوحه در قطر رفت و شرکت کرد در اجلاس سران اوپک گازی. آقای رئیسی در این سفر و پیش از این که بره گفته بود که در این سفر قراره که گام‌های اساسی به گفته او در حوزه اقتصاد و انرژی برداشته بشه. همونطوری که می‌دونیم ایران به هر حال تولید کننده گازه، اما مسئله اساسی اینه که شاید تکنولوژی برداشت برای صادر کردن این گاز رو در اختیار نداشته، ضمن اینکه به هر حال با قطر هم بر سر یک میدان گازی مشترک رقابت داره. این نشست هم در شرایطی برگزار شد که سایه بحران اوکراین هم بر سرش سنگینی می‌کرد، اون هم با توجه به اینکه یک پای این بحران روسیه است، بزرگترین تولید کننده گاز در جهان. همراه هستیم با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه انرژی در قبرس که با ما هستن تا نگاهی کنیم به این ماجراها. آقای احمدی نیا بهتون سلام میکنم و مایلم پیش از هر چیز از همینجا آغاز کنیم، یعنی مسئله بحران اوکراین و اینکه چقدر تاثیرگذار بوده در برگزاری این نشست، با توجه به اینکه به هر حال خیلی ها میگن که اگر که روسیه تحریم بشه احتمال صدور گاز به اروپا براش سخت میشه و کشورهای صادرکننده در اصل به دنبال این هستن که راهی رو در این شرایط هموار کنن برای خودشون.
سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم از فرصتی که به من دادید. عرض کنم خدمت شما که این نشست برنامه‌ریزی شده بود، اما در شکل برگزاریش تغییر اساسی ایجاد کرد وضعیت بحران، به خاطر اینکه پوتین شرکت نکرد و تنها کشورهایی که در رأس هرم قدرتشون شرکت کردن که ایران بود، یک قطر که خب میزبان بوده، یک کشور آفریقایی هم در سطح رئیس جمهور شرکت کرده بودش. این باعث شد که مقداری اهمیت این نشست کاهش پیدا بکنه و با توجه به اینکه قبلا هم اعلام شده بود که آمریکا اعلام کرده بود با قطر مذاکراتی کرده برای اینکه تامین گاز اروپا رو نقشی درش به عهده بگیره، خب روسیه از این مسئله ناراضی بود و به نوعی نشون دادش که خیلی به اهمیت خاصی نمیده به این اجلاس و این سازمانی که به خصوص ایران داره تلاش میکنه که شکلش بده. اما مسئله روسیه با اتحادیه اروپا یک مقداری پیچیده تر شده، به دلیل اینکه طی 20 روز گذشته یک ناوگان 100 شناور، یعنی یک ناوگانی متشکل از 100 شناور، نفت و گاز و محصولات پتروشیمی رو از آمریکا به اروپا منتقل کردن. ما دیدیم که خب به هر حال ذخایر آمریکا هم به شدت کاهش پیدا کرده توی 2 هفته گذشته. ژاپن اعلام آمادگی کرده که گاز مورد نیاز اروپا رو تامین بکنه و خب یه مقداری تا امروز روس‌ها دستشون توی مسئله انرژی بسته تر نسبت به اونچه که در 3 ماه گذشته بودش. ولی باز همینطور نیستش که قطعا اروپا بتونه یک باره این شیر گاز رو ببنده و هیچ مشکلی براش پیش نیاد، به خصوص که تابستان زمستان سردیه و طوفان هایی که الان داره اروپا رو ازش عبور میکنه باعث میشه که نیاز بیشتری به انرژی داشته باشن. ما طی روزهای آینده شاید افزایش قیمت بیشتر توی بازار هم خواهیم بود، کما اینکه نفت هم الان در آستانه 100 دلار امروز از صبح که شروع به کار بازارها بوده.
با توجه به همه این شرایط که میبینیم، شما اشاره کردید به تلاش‌هایی که ایران داره میکنه، به ویژه در این نشست سران اوپک گازی. خب ایران دومین کشور، اگر اشتباه نکنم، کشوریه که ذخایر ثابت گاز طبیعی داره، اما دلیلی که نتونسته به خاطر مسائل تکنولوژی بوده و اینکه خب تحریم‌ها هم اجازه نمیده که بتونه تکنولوژی روز رو در اختیار داشته باشه. در چنین شرایطی فکر می‌کنید که ایران تلاشش راه به جایی میبره یا چرا این اتفاق رو داره رقم میزنه؟ حالا رقابتش رو هم باید یه جوری نگاه کنیم دیگه، رقابتی که در میدان گازی پارس جنوبی داره با خود قطر.
ایران مشکلش سه مشکل عمده وجود داره جدا از مشکلات کوچک و خرد و کلان دیگه ای که هستش. مشکل اول اینه که ایران یک هیولایی به نام مصرف داخلی برای خودش درست کرده که اصلا این اجازه نمیده که بخواد حتی فکر کنه به هیچ صادراتی. یعنی اونقدر مصرف داخلی بی رویه و با بالا هستش و با هزینه بالا، به دلیل اینکه قیمت گاز در داخل ایران فوق العاده پایینه، در هیچ جای دیگه دنیا نمیشه مقایسه کرد که به این وسعت گاز در اختیار کشور قرار بگیره و با این قیمت پایین، و به خصوص در حوزه های صنعتی مثل پتروشیمی ها، پولاد، سیمان، اینا صنایعی هستن که گاز رو با دلار 4200 تومان دریافت میکنن.
یعنی در اصل یارانه ای دارن برخورد میکنن با موضوع گاز، درسته؟
بله. و بعد به این شرطه که محصولاتی که صادر میکنن رو ارزش رو با همین 4200 تومان برگردونن به دولت، ولی این کارو نمیکنن. خیلی جالبه که پتروشیمی ها به خصوص محصولاتشون رو صادر میکنن و بعد حتی ارز رو به قیمت 3000 تومان هم حاضر نیستن برگردونن به دولت، چون خب یه اهرم بسیار قدرتمندی شرکتی که ارز داشته باشه خارج از ایران به خاطر وضعیت تحریم ها، و این یک گره بزرگی ایجاد کرده، یک کلاف سردرگمی در داخل ایجاد کرده این وضعیت. از طرف دیگه نبود سرمایه گذاری و نبود تکنولوژی که بخشیش به دلیل تحریم هاست. خب اون سالهایی که ما تحریم نبودیم چرا نتونستیم خودمون رو توسعه بدیم؟ به این دلیل که فساد نهادینه شده بسیار گسترده‌ای در تمام ارکان جمهوری اسلامیه. دست اندازی نهادها به ویژه سپاه روی بحث انرژی باعث شده که ما همون پارس جنوبی در قسمت گنبد شمالی که سهم قطر هستش، که اتفاقا سهم کمتر هم هستش، دو تا شرکت فعالیت کردن، از ابتدا توسعهش دادن و توتال خب بخش زیادیش رو توسعه داده، همه چیزش با هم دیگه همگن هست، همه چیز و همه تکنولوژی ها رو مشابه هم ساختن و به سرعت دارن توسعه میدن و ازش برداشت میکنن. در ایران هر فازی 5 تا 6 تا 10 تا پیمانکار کار کرده، شرکت های مختلف داخلی و خارجی، و خب اصلا یک چیزی درست کردن که به زودی اصلا از هم میپاشه. یعنی همین مقداری هم که ما داریم تولید میکنیم به دلیل ناتوانی از بروز رسانی تجهیزات و تعمیراتی که نیاز داره، به زودی این رو هم ما از دست خواهیم داد.
آقای احمدی نژاد، چقدر بحث خودکفایی که برش تاکید میکنن مقام های رسمی در ایران تاثیرگذار بوده؟ این که به هر حال هر از چند گاهی گفته میشه که فلان کارو ما خودمون انجام دادیم، اینها چقدر تاثیرگذار بوده در اینکه مانع ایجاد کنه در پیشرفت کارها؟
اینها همش بحث رانته، یعنی شرکت هایی که حتی فکر تکنولوژیکش رو هم ندارن، نه اینکه تکنیکش رو ندارن، فکرش رو هم ندارن، ایدهش رو ندارن، دانشش رو ندارن، میان مدعی میشن و بر اساس روابطی که دارن جلوی حضور خارجی ها رو میگیرن این بخش زیادی از عدم پیشرفت صنعت نفت و گاز ما هستش، نه مربوط به امروز باشه. 50 ساله که به این وضعیت متاسفانه ما دچاریم.
خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه فقط بگید، کمتر از یک دقیقه، که ماحصل سفر آقای رئیسی رو شما چگونه میبینید برای شرکت در این اجلاس؟
صرفا یک تبلیغاتی بود برای اینکه بگن ما گاز داریم و میتونیم که یک روزی شاید بتونیم صادرش بکنیم، و این فقط جنبه تبلیغاتی واسه دولت رئیسی داره. بعد از اون افتضاحی که در سفر خارجی به روسیه داشتن، میخواستن بگن که ما رفتیم یک جایی در عالی‌ترین رتبه ها تحویلمون گرفتن و یه صحبت‌های تجاری مهم میکردیم. هیچ دستاورد ملموسی نخواهد داشت، هیچ دستاورد عملی نخواهد داشت این سفر.
سپاسگزارم بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه انرژی در قبرس، که با ما همراه بودن. نگاهی کردیم به سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران. برای چهارمین بار بود که به سفر خارجی میرفت آقای رئیسی و شرکت کرد در نشست سران اوپک گازی، و در اونجا وعده داد که گام‌های اساسی در حوزه اقتصاد و انرژی قراره که در کنار قطر، رقیب خودش در میدان گازی پارس جنوبی، برداره. به پایان این مجله نیمروزی بلند میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. وعده ما با شما در مجله بعد از ظهر در ادامه، برای تک تکتون روز خوبی رو آرزو میکنم.